عنوان بحث این بوده که رصدخانه مراقع آغازگر پیوند فلسفه و تمدن. شاید یک کلمه آشکار مثلا اینجا جا افتاده باشه. منظور من این بوده که فلسفه و تمدن با تأسیس رصدخانه به یک فضا و پیوند آشکاری رسیدند با شواهد تاریخی که می شود در واقع اون رو امروز ردیابی کرد. نکته که وجود داره در افکار و اندیشه های فیلسوفان قبل از خواجه نصیر، مدینه فاضله و آرمان شهرها جایگاه های مهم می داشتند. اما اینکه یک فیلسوف که در مقام فلسفیدن و اون به اصطلاح دانش خودش به حوزه اجرا و عمل هم وارد بشه و بعد بتونه به صورت مؤثر اقدام ماندگاری در فضای علمی، فلسفی و بعد تمدنی جامعه در اون شرایط بسیار بسیار غیر قابل انتظار که پر بوده از تخریب‌های گوناگون سرمایه‌های اجتماعی، سرمایه‌های جغرافیایی و طبیعی جامعه ایران و بسیاری بسیاری از آسیب‌های روحی و روانی که به جامعه ایران وارد شده بوده، این یک امر شاید بی سابقه باشه در تاریخ زندگی نامه فیلسوفان یا دست کم در تاریخ فیلسوفان مسلمان و ایرانی پس از عصر اسلامی. او با همه ظرافت فکری خودش، چنانچه که در سخنرانی بعضی از دوستان دیگه هم اشاره شد و اون اشراف در واقع شبکه‌ای فکری او که بر اساس عقلانیت و فلسفه حوزه‌های مختلف علم رو در نبردیده بود و در سخنرانی جناب آقای دکتر ظهیری و همچنین آقای دکتر اکرمی هم به این نکته اشاره شد که اون در واقع به صورت یک دارالمعارفی از دانش‌های بایسته تونسته بود یه ترکیب و یه آمیختگی جدیدی به وجود بیاره که به او هم توانه اندیشیدن و ارائه تئوری‌های تازه و هم مدیریت و هم در مقام اجرا اینها رو به او اعطا کرده بود. در اون شرایطی که مغولان پیشنهاد هلاکو، پیشنهاد رصدخانه رو و بحث نجوم رو مطرح کرد، خواجه آنچه که میپنداشت ارائه کرد و یک به تعبیر حالا بنده تعبیر میکنم یک کلان پروژه چند منظوره واقعی آرمانی رو ارائه کرد. او باید در شرایطی که اون مقام رو پذیرفته بود و همکاری با هلاکو خان رو، باید در پیشنهاد خود ترکیبی از واقعیت موجود رو به همراه یک آرمان دستیافتنی ارائه می کرد تا بتواند به عنوان یک طرح جامع همه میراث علمی موجود مادی و انسانی رو در حد ممکن گرد بیاره و به کار بگیره. میراثی که بسیارش پراکنده شده بود، فراری شده بود و باید به این فضا برمیگشت. این یک طرح چند منظوره رو اقتضا میکرد و اگر او یک هدف اصلی رو دنبال میکرد، اما در حلقه های درونی خودش به گردآوری، بازسازی و نوآوری جدید در میراث علمی و نوآوری تازه توجه داشت و در آن شرایط تاریخی تاریک ناشی از آثار روحی و روانی هجوم خونین و ویرانگر مغولان یک آرمان رو میتونست تحقق ببخشه. این ویژگی ها در پیشنهاد ساخت رصدخانه مراقع متولد شد و خودش باعث دستیابی به چند هدف شد. خب اینکه خواجه نصیر توانست به اصطلاح آرمانهایی رو در برابر این امتیاز ساخت رصدخانه تحقق ببخشه، یه اشاره مختصری میکنم. آرمان کار گروهی، کار گروهی اصولا در تاریخ ایران و تاریخ مراکز علمی ایران پرسابقه نبوده که همه برای یک هدف روشن، خصوصا در سده های میانه چنین بوده، همه کنار همدیگه جمع بشن، هرچند به صورت تک فیلسوفان، منجمان و دیگران در جاهای مختلف کار میکردن، اما رصدخانه تحقق بخش یک آرمان کار گروهی بود. او از جهات مناطق مختلف توانست استادان در فن نجوم رو با شخصیت‌های خیلی معروف، کسانی که در علم هندسه و آلات رصد متبحر بودند و کسانی که در حکمت و کلام و منطق فاضل بودند، اینها رو دعوت کرد و کسانی که در حوزه ریاضیات بودند از شهرهای مختلف و در طبابت و شاخه‌های این علوم خواست که اینها بیان شخصیت‌های خیلی معروف مثل قطب الدین شیرازی، شیخ کمالالدین ایجی و شخصیت‌های دیگر، اینها اومدن و در این فضا گرد هم آمدن و یک جمع عالمانه رو تشکیل دادن و بنا شد که یک کار در واقع گروهی اتفاق بیفته. این اتفاق که در روز سه‌شنبه چهارم جمادی الاولای 657 فرمانش صادر شد و در 660 اون آلت‌های رصدی کاملا در اونجا نصب شد و به اتمام رسید، این جمعیت‌های دانشمند رو به کار گرفت و در واقع یک نمادی شد برای انجام کار گروهی که در تاریخ ایران و از دوره اسلامی بسیار کم سابقه بود. در کنار این، خواجه تونسته بود با حمایت از هلاکو خان یک دهم مستقلات موقوفات سراسر قلمرو و ایلخانان رو برای مخارج ایجاد و ادامه کار رصدخانه تخصیص بدهد و به فرمان او در جوار اون برج رصدخانه بنای یک مدرسه علمی بزرگ، یک کتابخانه که به روایتی 400 هزار جلد کتاب گردآوری شده در آن جمع شده بود دایر گردد. خواجه معلوم میشه از همین قسمت که به ضرورت انجام کار گروهی برای سازه‌ای چون رصدخانه چه توجه کاملی داشته و اهمیت افزونتر این اقدام پس از 4 دهه بحران و ناامنی اجتماعی و سیاسی برآمده از هجوم مغولان بسیار قابل تأمله. خواجه نصیر که خودش از اهمیت اجتماع انسانی در کتاب اخلاق ناصری خودش سخن گفته بود و در ضرورت آن مطلب نوشته بود، به خوبی میدونست که این چنین پروژه‌ای از عهده یک تن بر نمیاد، بلکه نیازمند همکاری دانشوران در رشته‌های گوناگون مرتبط با نجوم و غیر اونه و این پروژه در واقع یه بخشی از پایه فضای تمدنی بود که ایجاد شد. رصدخانه همچنین تونست یک مرکز نوع علمی با قالب و فرم و کارکردی تازه رو ارائه بکنه. این سازه که در عرض 15 سال به یک مرکز علمی نوین تبدیل شد، از این جهت مهمه که پیش از این مراکز علمی مختلفی در جهان اسلام ساخته شده بود که بعضی از اونها مثل مدرسه در سراسر جهان اسلام انتشار عمومی یافتند، چنانچه که بعضی از اونها مثل نظامی ها در شماری از شهرهای بزرگ ساخته شدند، بعضی دیگه هم در یک دوره خاص و در یک شهر خاصی مثل بیت الحکمه های بغداد شهرت پیدا کردند. اما عنوان رصدخانه نامی نو برای یک مرکز علمی به شمار می آمد. با اینکه با دانش و پژوهش های نجومی گره خورده بود، اما فرصتی برای احیای فلسفه و دیگر دانش های وابسته به فلسفه در آنجا پیدا شد. بیشتر شبیه یک مرکز علمی کاربردی بود تا یک مرکز علوم محض مثل نظامی ها. ضمن اینکه عنوان برگزیده براش نوعی تخصصگرایی نخبگانی رو هم نشون میداد. بنابراین رصدخانه یک مرکز نوین و بی‌سابقه علمی برای روزگار خودش شد. این رصدخانه همچنین برخوردار از ظرفیت جذب بخشی از نخبگان جهان اسلام بود. در اون شرایط تاریخی دشوار و انبوه و انباشته از یأس و ناامیدی عمومی، خواجه تونست با توجه به تمام شخصیت علمی و نفوذ خودش در بین مغولان و همچنین در بین نخبگان، برای تحقق حرکت و جریان نوین علمی نخبگانی امکانات جذب فرهیختگان کارآمد و متناسب رو در ساخت یک مرکز تخصصی بزرگ فرامنطقه‌ای طراحی و تدارک ببینه. هولاکو خان با حمایت خودش و تعمیز هزینه ها و سپردن مدیریت موقوفه به خواجه این فرصت رو در اختیار اونها تا با طراحی و ساخت این مرکز و فراهم آوردن امکانات لازم برای استقرار نخبگان و دانشوران در آن موج مهاجرت های گسترده، در واقع برای نخستین بار بعد از مهاجرت هایی که از ایران اتفاق می افتاد، مهاجرت های گسترده ای رو به ایران سازماندهی بکنه، اونم به مقصد مراغه، کتابخانه‌ای که اشاره شد، امکانات رفاهی برای اقامت نخبگان، فضای مناسب روحی و اخلاقی و واداشتن هولاکو به دعوت از نخبگان گریخته به مناطق دیگه که می توانست از نظر امنیت بخشی و اطمینان بخشی تأثیر فراوانی داشته باشه. اینا همه ظرفیت‌های لازم و بایسته‌ای بود که کیفیت رصدخانه رو برای جذب نخبگان مأیوس و گریخته ارتقا میداد و بخشی از جذب استعدادهای علمی دست کم شرق جهان اسلام رو میتونست از حضور دانشوران گوناگون از شهرهای مختلفی چون واسط، شیراز، ابرقو، قهستان، بغداد، شیزر، ساوه، زنجان، همدان، کاشغر، بخارا، حلب، ارومیه، بروجرد، قاین، زرند، خلاد، مرند، دامغان، اهر، قزوین، نخجوان، ایج، آوه، کازرون، توس، بناکد، خوتن، رسافه، خراسان، سلماس، کرخ، اردبیل، سراب، اصفهان، بلخ، نطنز، اربیل، سیواس، تونس، قزنین، باخرز، شروان، موسل، دهستان که در گزارش ابن فوتی اونا رو میشه دید که هر کدام دارای تخصصها و مذاهب فکری مختلف بودند، نماد نمایندگان جهان اسلام بودند که در مرکز مراغه گرد آمده بودند. همچنین رصدخانه در ادامه کار خودش تحقق بخش یک مکتب علمی ویژه‌ای شد که به شکل‌های مختلف از این مکتب علمی که ترکیبی از کار نظری و کار عملی بود در دانش‌های گوناگون دربارش مطلب گفته شده. اونها هم کار رصد سیارات رو انجام می‌دادن، هم در واقع در به نظر یکی از پژوهشگران حوزه تاریخ علم به اعتبار بسیاری از اصول پژوهش‌های علمی رو که امروزه در واقع پذیرفته شده هست در این مرکز پذیرفته شده دانست و اون رو چنین خلاصه کرد: دریافت مجهول از معلوم، مطالعات دقیق حوادث، حرکت از معلول به علت و تحقیق نمودن قوانین به وسیله تجارب، که بر همین پایه میتوانیم دستاوردهای علمی گوناگون مکتب مراغه رو عبارت از کتاب فارسی زیج ایلخانی با ویژگی‌های ممتازی که در تاریخ علم نجوم از نقاط عطف به شمار میاد، نظریه سیارات، نظریه های ابداعی ابن شاطر درباره سیارات، نظریه رنگین کمان، ابداع برخی آلات رصدی، نظریه نور و انتشار صوت و کاشی سازی های ویژه رو با ابعاد این مکتب علمی مقایسه کنیم و این مکتب علمی رو از این ابعاد برخوردار بدونیم و قلمروی تاثیرگذاری اون رو تو 500 سال در مطالعات نجومی هندوستان و مهمترین مؤسسه نجومی تا 400 سال پس از خود به تصریح جورج سارتون در کتاب تاریخ علمش و الگو شدن مکتب مراغه در ساخت رصدخانه در چین سده 7 و سمرقند سده 9 و به اصطلاح قسطنطنیه یا استانبول و همچنین در واقع دانمارک و همچنین حضور گسترده دانشجویان ملل دیگر در این مرکز نشان دهنده این تأثیر گذاری مهمه. نکته آخری که میخوام بهش اشاره بکنم تأثیر گذاری بر پیدایش یکی از ادوار مهم تاریخ تمدن ایران و اسلام هست که توانسته در واقع ارزش ویژه‌ای و به اصطلاح آغازگر یک دوره مهمی در تاریخ تمدن ایران و اسلام باشه بر پایه معیارهایی که معروف است در باب ارزش و اهمیت دوره‌های تاریخی که از جمله مثلا تنوع و اهمیت حوادث سیاسی اجتماعی و فرهنگی هر دوره است، وجود رخدادهای تعیین کننده و نقطه عطف در جریان تاریخ یک سرزمین یا جهان و میراث تأثیرگذاری رویدادهای هر دوره تاریخی بر دوره‌های پس از آن، در واقع اینا مهمترین علل و عوامل ارزش‌گذاری و اعتبار و اهمیت‌یابی یک دوره تاریخی میتونن باشن. بر پایه این معیارها میتونیم عصر مغولان یا ایلخانان رو یکی از مهمترین دوره‌های تاریخ جهان، جهان اسلام و ایران به شمار بیاریم. عصر تازه‌ای در گسترش روابط فرهنگی، اقتصادی و جهانگردی میان شرق و غرب جهان، گسست وحدت و یکپارچگی 700 جهان اسلام با نابودی خلافت اسلامی و تخریب اولیه و تجدید ثانویه حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و علمی ایران نشان دهنده این اهمیت یابی و ارزش گذاری دوره مغولان هست، که خب طبیعتاً شکی نیست که خواجه نصیر یکی از شخصیت‌های بسیار بسیار مهم در پیدایش این دوره بزرگ تاریخی به حساب میاد. و در پایان اشاره بکنیم که رصدخانه در واقع میتواند تحقق بخش مدینه فاضله کوچک یا کانون تمدنی تازه در قلمرو تمدن اسلامی در واقع نوین در اون باشه. گزارش های فوق‌العاده‌ای که وجود داره از تأسیس این رصدخانه، رفتارهای خواجه نصیر با دانشوران گرد آمده در این شهرک که حکایت میکنه از ببار نشستن اندیشه مدینه فاضله‌اش در کتاب اخلاق ناصری در یک شهرک کوچک، در واقع گفته شده که روابط ویژه اعضای شهر تمدنی با یکدیگر و تفاوت اون با دیگر شهرها و نیز خروجی های این تجمع و تعاون رو که در کتاب خودش بیان کرده، همه در رصدخانه به اعتبار گزارش ها تحقق پیدا کرده بود. شهری مبتنی بر عدالت، شهری مبتنی بر روابط محبت‌آمیز و بسیار بسیار پدرانه خواجه با همه اندیشمندان، شهری که در آن علم به عنوان علم بدون درآمیختن آن با تعصبات مذهبی و غیر مذهبی آمیخته بود، اخلاق لازم برای گردآوری عالمان و فرهیختگان و به همراه داشتن امکانات علمی کافی در آن وجود داشت، عدم ورود در سیاست و درگیر شدن جدی با اون در این شهر آشکار بود، داشتن دانش کافی و نظریات همه جانبی دارالمعارفانه به اندازه که بتواند نوعی سیطره علمی رو برای مدتی برای خواجه فراهم بکنه از ویژگی های مهم او بود. توجه به جهان مادی و محو نشدن در یک فضای صوفیانه و معنوی صرف، برخورداری از نگرش حکمی فلسفی در فضای رواج اندیشه اشعری‌گری حاکم در جهان اسلام، همه اینها کمک کرد تا این فضای تمدنی به وجود بیاد. اما رمز تحقق این ایده ها در رصدخانه پیوند عملی فلسفه با تمدن است که خواجه نصیر به اعتبار بینش فلسفی خودش در کتاب‌هایی مثل اساس الاقتباس، شرح اشارات ابن سینا و اخلاق ناصری که وجه امتیاز همه این کتاب‌ها ضدیتش با یک متن ضد فلسفی شهرستانی است، او توانست با توجه به منطق تقسیم علوم بر اساس فلسفه به نام نجوم، اما همه علوم عقلی رو دو مرتبه احیا بکنه و یک رقابت نوین رو در عرصه علم به وجود بیاره و طبیعتاً مرحله جدیدی از تمدن اسلامی در قالب تمدن ایرانی اسلامی رو احیا بکنه. خب عرضم رو تمام میکنم و در پایان چند دقیقه هم بیانیه پایانی آیین رونمایی از پیشنهاد نامگذاری 16 اردیبهشت رو به عنوان حالا فعلا روز بزرگداشت جایگاه فلسفه در احیای تمدن ایرانی اسلامی پیشنهاد اولی است. در مشورت نهایی ممکنه که تغییری در این عنوان اتفاق بیفته. من متنی رو که فراهم کردم میخونم. بزرگداشت‌ها بهانه‌ای هستند برای یادکردها و یادکردها و یادکردها همواره دریچه‌ای هستند به تاریخی از تجربه‌های جوامع بشری و مرور آنها به عنوان میراث بر جای مانده از پیچینیانی که به مثابه بنیانگذاران کیستی و چیستی امروزیانند. تاریخ همه تاریخ همه جوامع بشری آکنده از فراز و فرودهای گوناگون بوده و هست و سازه های دستساز جوامع بشری همچون علم، فلسفه، هنر و تمدن نیز از همین سرنوشت برخوردار بودند. در این میان به هنگام فضای فرود در جوامع بشری شخصیت هایی برخواسته و کوشیدند تا دیگر بار پیشاروی جامعه قله‌ای بسازند تا مسیر حرکت در فضای فرود تحولی بیابد و سیر صعودی به خود بگیرد و دیگر باره جامعه بر فراز نشیند و امید و سرزندگی و بالندگی جای نومیدی و سرخوردگی و وادادگی را پر کند و همت ها گرد هم آیند و اندیشه ها در مجاورت هم نشینند و حرکت آغاز شود و شتاب بگیرد. خواجه نصیرالدین طوسی یکی از این شخصیت هاست که در یکی از تیره ترین و خونین ترین و زیانبارترین هجوم های بیگانگان به ایران ظهور کرد و همه اعتبار و همت و بینش و دانش و کنش خود را به کار بست تا در آن فضای سخت و تلخ و ناامیدی پس از ناامیدی پس از پایان هجوم مغولان با قلبی آکنده از شوق به پویایی و آینده روشن مدیریت دگرگون سازی مسیر فرود و تبدیل آن به مسیر فراز را به دست گیرد. چه هدف دشواری و چه ایده دست نایافتنی به نظر می رسید. او که اندیشه‌وری ژرفانگر بود دو خرابی بزرگ را در پیشاروی خود می دید. نخست خرابی شهرها و خانه‌ها و راه‌ها و کشتار مردم و نخبگان و فراری دادن آنها و دوم که دشوارتر از خرابی نخستین بود خرابی افکار و اندیشه ها و رویکردها. خرابی نخستین را بیگانگان مغول موجب شدند، اما خرابی بزرگتر و عقب نگهدارنده تر را آشنایان همزبان و همنژاد و همکیش و بیگان صفت. خواجه نصیر اندیشه بر در تاریخ خوانده بود که ایران و اسلام از هنگام مجاورت و همسایگی با هم چگونه به داد و دهش عالمانه پرداختند و مقدمات شکلگیری تمدن بزرگ اسلامی فراهم شد. فرهنگ دانش دوست اسلام نخبگان ایرانی را در نهضت ترجمه به زبان عربی واداشت و تجربه های مدیریتی آنها را به کار گرفت و تمدنی نوین مرکب از بنیانهای خود و تجربه های تمدنی پیشینیان ایرانی و رومی برپا کرد و عصر شکوفایی تمدن اسلامی را رقم زد که دستاوردهای آن بخشی از تاریخ جهانی تمدن شد. او همچنین پایان تلخ عصر شکوفایی آن تمدن بزرگ را هم خوانده بود و هم دنباله آن را به چشم می دید که چگونه همگرایی های مذهبی عصر شکوفایی توسط شماری از آشنایان بیگانه صفت جای خود را به تعصبات مذهبی سپرد و این تعصبات مجادلات بیهوده را برانگیخت و آتشی شد بر جان مراکز و مناسب و پیروان مذاهب که هم نخبگان و فضای نخبه پروری را می سوخت و هم حرس و نسل را برباد می داد و مسیر فرود را هموارتر و پرشتابتر می کرد. فاجعه بزرگتر اما برای خواجه دانشور سرگذشت علم بود، علمی که آن همه شکوه و عظمت و خدمت و نوآوری و پیشرفت برای ایران و اسلام و تمدن اسلامی آورده بود از آن جز نامی نمانده بود و غم‌انگیزتر از آن این بود که آشنایان بیگان صفت در این باره سنگ تمام گذاشته و به نام علم به جنگ علم آمده بودند و در مراکز علمی با شکوه و پرشمار برخوردار از املاک و اموال فراوان و امکانات بسیار علم را قربانی می کردند. این فرود فاجعه بار تمدنی را خواجه از آن هنگام می دید که علم به دو بخش شد، علم مجاز و علم غیر مجاز و ممنوع. گروه اول به بهانه برخاستگی مستقیم از متن شریعت از همه امکانات برخوردار شدند و صاحبان آنها در همه مناسب مهم به کار گرفته شده و گروه دوم به بهانه مخالفت با پاره‌ای از قرائت‌ها از شریعت معزول و برکنار و محجور. خواجه از این اندوه می سوخت که این تقسیم چگونه رقابت علمی را از میان برده و نه تنها به محجوریت بخشی از علم که ایستایی علوم مجاز را هم موجب شده و فضای علم را پر از تنش ساخته است. اینک خواجه بود و فرصتی تازه که مسیر را برگرداند. صدور فرمان ساخت رصدخانه این فرصت تاریخی را برای او که پیشاپیش مدینه فاضله ای را در کتاب ارجمند اخلاق ناصری خود ترسیم کرده بود فراهم می آورد. او دست به کار شد تا همه لوازم تحول در مسیر فرود تمدنی به فراز تمدنی را از قلم نیندازد و در فرصتی که پایان آن را نمی دانست بهترین و بیشترین بهره را برای مدیریت کردن امکانات موجود در رسیدن به هدف بزرگ خود به کار بگیرد. نخست اجازه استفاده از درصدی از عایدات موقوفات ایران عراق را برای ساخت رصدخانه از هولاکو خان مغول دریافت کرد و با آن توانست مسائل مالی و هزینه های سنگین ساخت سازه ها و فراهم آوردن ابزار رصد و برپا کردن کتابخانه عظیمی با 400 هزار جلد و ساخت محل اسکان دانشوران و استادان و حقوق آنها و دیگر هزینه های جانبی چنین مرکز بزرگی که به یک شهرک بزرگ علمی تبدیل شد را بدون دغدغه فراهم کند، ضمن آن که در کاربری های موقوفات گسترده آن روزگار تحول های نو ایجاد نماید. اینک رصدخانه مراغه تنها یک مرکز رصد ستارگان که مورد علاقه مغولان بود باقی نماند. این که رصدخانه مراغه تنها یک رصد ستارگان که مرکز رصد ستارگان که مورد علاقه مغولان بود باقی نماند و با شتاب به یک مرکز علوم و دانش‌های مختلف تبدیل شد را باید که حاصل یک طرح بزرگ دانست، طرحی که در اندیشه دانشوری چون خواجه نصیر طوسی، فیلسوف، متکلم، ریاضیدان، منجم و مدیر ساخته و پخته شده بود و تنها فرصتی برای اجرا و انجام می طلبید. فرصتی که اینک به دست بیگانگان مهاجم اما ستاره دوست مغول فراهم شده بود. طرح ذهنی خواجه نصیر همان پارادایم ذهنی او بود که در ستاره شناسی و نجوم بخشی از منظومه کلان طبقه بندی علمی بود که در آن ستاره شناسی و نجوم بخشی از منظومه کلام طبقه بندی علمی بود که فلسفه محور اساسی و مبنای تقسیم علوم در آن به شمار می آمد. خواجه از آن جهت توانست جریان علم را احیا کند که توانست منظومه علوم فلسفه محور را به نام رصدخانه احیا کند، همان منظومه که با فروپاشی آن تمدن اسلامی شکوفا از دست رفته بود و در مسیر فرود قرار گرفته و خواجه در یک پارادایم ذهنی پویا توانست حرکت را به همه دانش‌های رایج برگرداند و دوباره رقابت علمی را بدون تعصب میسر سازد. 16 اردیبهشت روز نقش‌آفرینی رسمی فلسفه و علوم عقلی در احیای دوباره تمدن اسلامی در قالب تمدن ایرانی اسلامی مبتنی بر محور زبان فارسی است و روز احیای امید و نشاطی تازه و خوشبینی به آینده در ایران غمگین و ایرانیان اندوهگین از هجوم قساوتبار مغول بیگانه و آشنایان بیگانه صفت است و پاسداش این روز پاسداش آن امیدآفرینی تاریخی در ایران و پشتوانه سازی تجربی و راهنمای هر گونه بینش و کنش تمدنی نو برای ایران امروز و آینده است. معاونت پژوهشی و پژوهشکده اسلام تمدنی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با تکیه بر این رخداد بزرگ علمی فرهنگی تمدنی پیشنهاد خود را به شورای فرهنگی عمومی کشور مبنی بر نامگذاری روز 16 اردیبهشت به عنوان روز بزرگداشت جایگاه فلسفه در احیای تمدن اسلامی در تقویم رسمی کشور را ارائه می‌کند. و السلام علیکم و رحمت الله.